بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چهارمین شرط از شرایط صحت شرط اینه که شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشد. اصل این که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه، این خیلی واضحه، ولی چند تو فرع یا چند تو مسئله ذیل این عنوان بحث میشه که اینا خیلی مهمه. برای این بحثای جدید، مسائل مستحدثه، اینا، این مطالبی که حالا میگیم خیلی راهگشاست. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید آیا با شرط میشود احکام اولیه رو تغییر داد یا نمیشه؟ یه کاری که مباحه با شرط کردن واجب می شود یا خیر؟ یا بالعکس، اگر یک کاری واجبه یا یک کاری حرامه، با شرط کردن وجوبش یا حرمتش برداشته می شود یا خیر؟ به عبارت دیگه، مثلا شرط از عناوین احکام ثانویه هست یا خیر؟ چجور با نذر، با قسم میشه یه حکمی که مباح بگوییم واجبه، یا گاهی یک چیزی حرامه اما با شرط میشود واجب؟ اینجور بحثا که الان خیلی مبتلا به احرام قبل از میقات حرامه، قبل از مسجد شجره کسی بخواد محرم بشه حرامه، ولی اگر کسی نذر کرد قبل از میقات محرم بشود واجب میشه، یعنی حرمت تبدیل میشه به وجوب. حالا میشه بگیم همون طوری که با نذر یا با قسم یا با ضرورت یا عسر و حرج، با اینجور عناوین ثانوی احکام تغییر میکنند، آیا شرط هم همینجوره یا نه؟ یه کاری که مباح پدر آدم به آدم دستور بده میشه واجب، آیا میشه بگوییم که شرط هم مثل همینه، مثل امر والد؟ خلی حالا تو بحث نظر اینا مفصل بحث میکنم. نه، اینا استثناء نیست، اینا میره تو بحث حکومت و ورود. به هر حال از این جور بحثا، وقتی اینا حالا تو مسائل مستحدثه خیلی نمونه و مصداق زیاد داره دو. حالا فعلا ابتداعا بحث میکنیم درباره اصل شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت، اینه که توضیح دادیم، بعد میایم روی این مسائل و مصادیقش یا موارد تطبیق این قاعده کلی بر جزئیات. حالا ابتداعا روایات مربوط به مخالفت با کتاب و سنت، این روایات رو میخونم، بعد از این روایات چی استفاده میشه به عنوان یک حکم کلی، بعدم میایم روی مصادیق و جزئیاتش. این حالا به صورت کلی اون عنوان بحث یا سبک بحث. شیخ انصاری توی مکاسب 11 تا روایت نقل کرده برای اینکه شرط وقتی صحیح است که مخالف کتاب و سنت نباشد. بعد شیخ فرموده که این روایات مستفیزند بلکه متواترند، تواتر معنوی. ادعای شیخ هم ادعای بعیدی نیست، یعنی اینکه کسی بگه روایات متواتر داریم که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه درسته. حالا ابتداعا من این روایاتو میخونم، بعضی نکات درباره روایات عرض میکنم، بعد میام روی این مسائلی که تو مکاسب مطرح شده. اولین حدیث نه حدش همین که خلاصه به حد یقین برسه دیگه. حالا یقین شخصی هر کسی یقین پیدا کرد همون. بله اولین چیز یاد داشته گم شد، آدرس حدیث گم شد، پیداش کن. در حال توضیح بدم تو پیداش کن. اولین حدیث یه حدیثی از کتاب من لا یحضره الفقیه میخوام بخونم. علت این که از من لا یحضر بخونم اینه که توی وسایل شیعه مرحوم شیخ از وسایل نقل کرده و توی وسائل این حدیث رو تقطیع کرده. دو سه بار تو وسائل این حدیث اومده ولی هر باری یه قطعه یه حدیث اومده، یعنی این حدیث به صورت کامل تو وسائل و شیعه اصلا نیومده. مشکل اصلی وسائلم که آیت الله بروجردی تصمیم گرفت اون کتاب چیزو بنویسه همین بود دیگه، چون وسائل و شیعه روایاتو تقطیع میکنه، به همین خاطر آی بروجردی اومد کتاب جامع و حادث شیعه رو نوشت، یا مثلا آی ملایری کتاب مفتاح الکتب الاربعه رو نوشت، یعنی میخواستن همین این مشکل رو حل کنن. به هر حال حالا حدیثو من از من لا یحضر میخونم که اینجا تقطیع نشده. جلد سوم من لا یحضر صفحه 321 باب و طلاق سنه، حدیث شماره 3. علت این که وسایل اینقدر زیاد معروف شده با اینکه وسایل اشکال خیلی داره، یعنی حتی خط مؤلف هست که یه اشتباهی خیلی بدجوری مرتکب شده، ولی علت معروفیتش اینه که نوع درسای حوزه بر اساس شرایع جواهر و شرایع و وسائل و شیعه شرح روایی شرایع، چون شرح شرایع و درسان بر اساس شرایع بوده این کتاب معروف شده. خب حدیث سه اینه: روا حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، حماد از حلبی از امام صادق علیه السلام، انه سئل عن رجل قال لامرأته، سوال شد امام که اگر کسی به زن خودش گفت ان تزوجتو علیک او بتو انک فانت طالق، مردی اگر به زنش بگوید که اگر من زن دیگر گرفتم یا شب جایی خوابیدم پهلوی تو نبود، تو طالق، تو طلاق داری. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیغمبر خدا فرموده من شرط شرطن سوا کتاب الله عز و جل، هر کس شرط بکنه یه شرطی غیر از شرطی که تو قرآن آمده، لم یجوز ذالک علیه بلا لهو، این شرط نافذ نیست، نه علیه او و نه به نفع او. هر شرطی که خلاف کتاب و سنت باشه نه برای شرط کننده فایده داره نه برای کسی که علیه شرط شده. قال و سئل عن رجل، امام صادق علیه السلام سوال شد درباره کسی که قال گفته است، اگر کسی اینجوری بگه، بگه کل امرأت اتزوجها ما عاشت امی فهیه طالق، هر زنی که من بگیرم تا مادرم زنده است اون زن مطلقه باشد. فقال علیه السلام لا طلاق الا بعد نکاح ولا اتق الا بعد ملک، تا آدم زن یا نگرفته که نمیشه طلاق بده، نمیشه اول طلاق بدهد بعدن تازه بگیره، چون میگه که الان میگه تا مادرم زنده است هر زنی رو بگیرم مطلقه است، این طلاق قبل از ازدواج و باطله. این اولین حدیث. چند تا نکته در دلالت حدیث عرض میکنم یا فقه الحدیث، بعدم سند حدیثو. اما درباره فقه الحدیث، توی این حدیث اسمی از سنت نبود، بحث ما درباره اینه که شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. این واوم به معنی اوه نه به معنی واو جمع، یعنی شرطی که مخالف کتاب یا مخالف سنت باشد. این حدیث فقط فرمود هر چیزی که مخالف قرآنه، سنت رو دیگه نداشت، مگر اینکه حالا بعدن بحث بکنیم که کتاب خدا یا قرآن فقط همین قرآن کریم نیست، کلمات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینا همه وحی‌اند و اینها هم کتاب خدا حساب می شود، ولی به هر حال ظاهر کتاب خدا یعنی قرآن و شامل حدیث نمی شود. پس نکته اول اینکه این فرمود من شرط شرطن سوا کتاب الله، این شامل سنت نمی شه، در حالی که بحث ما اعم از این دوتاست. بله بعض موضوع ثابت نه همین پس بعض موضوع پس کل موضوع اثبات نمیکنه، نمیگه مخالف کتاب و سنت، فقط مخالف کتابو میگه. نه دیگه، نه بعض موضوع اثبات، هم بعض اثبات میشه دیگه. نه نه این نیست، حالا اینو فقط بعدم میرسم که آیا بگیم کلمه کتاب آیا به معنی مکتوب خداست. مکتوبم یعنی واجب، کتب علیکم الصیام یعنی واجب شده، نه اینکه نوشته شده، که کتاب را به معنی اون کتب علیکم بگوییم اگر به این معنا بگیریم شامل سنت میشه یا نه، حالا اینو بعدا خواهم گفت. این یک کیلو شد. چی؟ خب نه 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 از کجا میفهم؟ خب تلازم دارن، اما اینکه یعنی از هم جدا نمیشون، اما اینکه حالا اگر یه چیزی توی قرآن نیست توی سنته، شاید اون یه حکم دیگر داره. نکته دیگه این که این حدیث مخالفت با قرآن رو نفرمود، فرمود که سوا کتاب الله. سوا کتاب الله به معنی اینه اگر شرطی بکنن که توی قرآن نیست، نه اینکه شرطی بکنن که خلاف قرآن هست. عدم موافقت یه چیز، وجود مخالفت چیز دیگریه. این حدیث ظاهرش اینه که یعنی هر شرطی که موافق قرآن نیست این شرط باطله. نکته سوم اینه که ببینید یه جمع در روایت داریم و یک جمع در مروی. جمع در روایت منش اینه که اگر دو تا حدیث مستقل داشته باشیم، نویسنده کتاب دو تا رو یه جا ذکر بکنه، اینو بهش میگوین جمع در روایت. یعنی مثلا فرض کنید دو تا حدیث رو شما توی یه منبر بخونید، اینو میگن جمع در روایت. اما یه مرتبه خود امام معصوم سلام الله علیه میاد دو تا مطلب را توی یک حدیث میفرماید، اینو میگوین جمع در مروی. مثلا یه حدیثی داریم مناهی رسول خدا، 400 مطلب رو پیغمبر نهیه کرده توی یک حدیث، ولی این معلومه که پیغمبر خدا نیومده یه حدیث بخونه 400 تا مطلب رو نهیه کنه. این حدیثی که 400 تا چیز رو نهی کرده 400 تا حدیث بوده، صدوق رضوان الله علیه اومده همشو یک جا جمع کرده، اینو میگن جمع در روایت. این حدیث که خوندم احتمالاً جمع در روایته نه جمع در مروی، یعنی دو تا حدیث مستقل ربطی به همم ندارد، شیخ صدوق رضوان الله علیه دو تا رو یه جا جمع کرده. این که میگوید سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك او بت عنك فانت طالق، کسی به زنش گفت که اگه من زن دیگه گرفتم یا جای دیگه خوابیدم تو طلاق داری. امام فرمود رسول خدا فرموده من شرط شرطن سوا کتاب الله جایز نیست. قال و سئل عن رجل، این قال یعنی قال الحلبی، حلبی میگوید سئل امام عن رجل قال کل امرأة اتزوجها معاشت امی فهی طالق، کسی به زنش میگه که تا مادرم زنده است من دیگه زن نمیگیرم، اگرم گرفتم اون طالقه. امام فرمود لا طلاق الا بعد نکاحه. این ظاهرا دو تا حدیثه. اگر که یک حدیثی جمع در روایت بود، تقطیع چنین حدیثی اشکال نداره، اما اگر جمع در مروی بود تقطیع حدیث اشکال دارد. الان این حدیث چون جمع در روایت و سایل و شیعه که اینا تقطیعش کرده و سایل و شیعه 3-4 بار این حدیث رو نقل کرده هم، ولی هیچ کجا کامل نیاورده، تو این مورد حق با و سایل و شیعه هست. میشه؟ بله بله خیلی میشه. نه نسلی نداره، ولی شاهد خیلی میشه برش پیدا کرد، شاهد ها زیاد داره. نه این میگوید که رسول خدا فرموده هر کس شرطی خلاف کتاب خدا بکنه. خب اینا راجع به فقه. یه نکته دیگه هم باز عرض میکنم، یه حالا دو تا نکته دیگه. خب یه نکته دیگه تو فقه الحدیث اینه که این حدیث میفرماید که هر کس به زنش بگوید اگر من زن دیگر گرفتم فهیه طالق. حالا هیش به این زن اول برمیگرده یا به زن دوم، اینش مهم نیست. امام صادق میفرماید پیغمبر خدا فرموده این شرط باطله. چرا این شرط باطله؟ یا اینکه امام میفرماید این خلاف قرآنه و باطله. کجای قرآن اینو فرموده که امام میفرماید این خلاف قرآن است؟ احتمالاً معنای حدیث اینه که اگر کسی به زنش بگوید اگر فلان کارو کردم تو طالق هستی، این شرط نتیجه است. یه شرط فعل داشتیم، یه شرط نتیجه. شرط فعل این بود که بگه اگر زن دیگه گرفتم تو رو طلاق میدهم، این هیچ اشکال نداره، این شرط درسته. اما اگر بگوید که اگر زن دیگر گرفتم تو مطلقه هستی، یعنی دیگه نیاز به طلاق نداری، این شرط باطله، خلاف قرآنه. چرا خلاف قرآنه؟ چون قرآن فرموده که طلاق احتیاج به صیغه خاص داره، یا مثلا طلاق باید در حضور دو تا شاهد عادل باشد، یا اینکه مثلا طلاق باید در طهر باشه. این که الان اینجوری داره به زنش میگه، یعنی هیچ کدام این شرایط رعایت نشود، بلزا این خلاف قرآنه. پس علت این که امام میفرماید این شرط باطله اینه که اینجا شرط نتیجه است در باب طلاق. در باب طلاق صیغه خاص میخواد، شرط نتیجه باطله. خب بله اون یه مطلب و این یه مطلب دیگه. بله اولیش جور در میادن، دوم و سومش در نمیادن. اولیش این بود که گفتم طلاق صیغه خاص میخواد، این قرآن داره. اما اینکه دوتا شاهد باشد یا اینکه باید در طهر باشد، این نه. مطلب دیگرم باز تو این حدیث اینه که اینکه فرمود که اول آدم باید نکاح بکنه بعد طلاق بده، نه اینکه اول طلاق بده بعد نکاح بکنه. این در واقع معنیش اینه ها، هر شرطی وقتی وجوب وفا دارد که در ضمن عقد باشه. کسی که به زن خودش الان داره میگه که اگر مثلا مادرم زنده است زن دیگر گرفتم، اون زن مطلقه باشد، هنوز که اون زن رو نگرفته که طلاقش بده. و خود این که داره میگه اگر مادرم زنده است در زمان حیات مادرم زن گرفتم مطلقه باشه، خود این یه شرط ابتداییه و شرط ابتدایی وجوب وفا ندارد. این راجع به فقه الحدیث. و اما سند حدیث، سند حدیث اینطوری بود. همون دیگه اون شرط ضمن عقد میگه دیگه، المؤمنون ان شرط ابتدا، یعنی اینجور که شیخ انصار میگه اصلا شرط نیست تا بخواد وجوب وفا داشته باشه، اصلا شرط نیست. المؤمنون ان شروطه من شرط ابتدایی نمیگیره. خب اما سند حدیث، سند حدیث این بود صدوق رضوان الله علیه فرمود که روا حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجور حدیثی رو بهش میگن که حدیث معلق، معلق یعنی این که ابتدای سند حذف شده، انتهای سند آورده شده. این معنای معلق. این ابتدای سند که حذف شده اینه که بین دو تا حماد دو نفر داریم، البته سه تاست، ولی این معلومه که صدوق اون سومی رو کار نداره، حماد خالد رو کار نداره. هر وقت صدوق میگوید ان حماد، یا مقصودش حماد ابن عثمانه یا مقصودش حماد ابن عیساست. هر دو تاشون هم حماد ابن عثمان یا حماد ابن عیسی، هر دو موثقند. ولی سند صدوق به حماد اونجور که تو مشیخه من لا یحضر هست این طوریه ها. صدوق میفرماید که هر چرا از حماد ابن عثمان نقل بکنم سندم اینه، از پدرم حسین ابن موسا، حسین ابن موسا ابن بابوی، یعنی صدوق از پدر خودش، پدر صدوق از سعد ابن عبدالله اشعری قمی، سعد ابن عبدالله از یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید از محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیرم از حماد ابن عثمان. این سند صدوق میشه به حماد. خب این افرادی که نام بردم که دیگه پیداست همشو از بزرگانند. اگر این حماد حماد ابن عیسی باشه، سند همین سنده ولی ابن ابی عمیر رو دیگه نداره. یعنی اینطوری میشه دا، اگر صدوق بگوید ان حماد ابن عیسی، یعنی صدوق یعنی میگوید ان ابی از پدر صدوق ابن بابوی، ان سعد ابن عبدالله اشعری، ان یعقوب ابن یزید، ان حماد ابن عیسی. خب بنابراین سند حدیث می شود صحیحه، معلقه ولی صحیح است. این حدیث اول، یعنی صحیح است اما دلالتش فقط همون چند نکته یو کرس کردم. حدیث دومی که شیخ انصاری توی مکاسب آورده، حالا بی که دیگه خیلی از بزرگانه نیمه، یعنی حلبی که هیچ شک و شبهه توی عظمت و وساقتش اینا نیست. نه هیچ کم نداره، زیاد داره که کم نداره. علت این که زیاد داره اینه که توی این سندی که اینجوری گفتم دو نفر طبقه ششمی داره، به این مشکل زیادی داره کم نداره. چون از اون معمولا صدوق نقل نمی کنه. هیچ وقت ابن ابی عمیری که از اصحاب اجماعه نمیاد از اون حماد خالد نقل بکنه، از این حماد عثمان یا حماد ابن عیسی نقل میکنه که اینا هر دو از اصحاب اجماع هستن. خب حدیث دومی که شیخ تو مکاسب آورده، حدیث بریره که تو مکاسب میگه، و این حدیث رو شیخ انصاری از خلاف شیخ طوسی و از مختلف و تذکره علامه حلی نقل کرده، یعنی حدیثیه که مال کتابای اهل سنت. یعنی شیخ انصاری این حدیث رو از خلاف گرفته و خلاف از اهل سنت، و خلاف شیخ طوسی این حدیث را از صحیح بخاری گرفته. این حدیث بریره یا اینکه بریره، این حدیث توی بخاری و تو مسلم نقل شده، ولی اونام هر دو حدیث رو تقطیعش کردند. حالا یه وقت یه توضیح خواهم داد درباره روش بخاری و مسلم و اینکه اینا چجوری حدیث نقل میکنن. اینکه سنی ها هی تو کتابشون میگن علا شرط صحیحین یا علا شرط البخاری، علا شرط مسلم، اینا یعنی چی؟ این حدیث کاملش و درستش تو کتاب بیهقیه، سنن کبیر بیهقی جلد 11 صفحه 247 جلد 11 شماره حدیثم 10948. درست حدیث اینه که اینجاست، حدیثو میخونم. اخبرنا ابو عبدالله الحافظ، حافظ یعنی چی؟ یعنی کسی که 300 هزار حدیث حفظه. اخبرنا ابو عبدالله الحافظ، اخبرنی ابو الولید، حدثنا ابراهیم ابن ابی طالب، حدثنا ابو کریب، حدثنا ابو اسامه، حدثنا هشام ابن عروه، قال اخبرنی ابی ان عایشه. حالا تو این سند خیلی حرف است. حالا یه دو تا حدیث دیگر بخونم، اون موقع یه نکته تو یه حدیث میاد درباره اینم یه توضیح میدم. خلاصه حدیث اینه که ان عایشه، عایشه میگوید که دخلت، حالا ما همیشه میگیم بریره چون تو مکاسب همین جوری آورده، علامه حلی هم بریره ضبط کرده گفته به ذم با، ولی درستش بریره، بریره. عایشه میگوید که دخلت بریره، بریره اومد پیش عایشه، فقالت ان اهلی کاتبونی علی تسع اواق فی تسع سنین. یه خانومی اومد پلوی عایشه و گفت که من برده هستم، اهلم مکاتبه کردند و با من قراردادی نوشتند که من تو 9 سال 9 اوقیه، یعنی مثلا 9 تا ظرف مثلا حالا هرچی طعامی یا هرچی بهشون بدهم بعد آزاد بشم. فعینینی، این زنه به عایشه گفت که یه کمک به من بکن که من این پولو در بیارم بدم و آزاد بشم. فقلت لها، عایشه میگه بهش گفتم که انشاء اهلوکه ان اعدها لهم عدتن واحدتن، اگر اون اهلت راضین این 9 سالو من یک جا پولشا میدم و اعتقک آزادت میکنم، ولی و یکون البلاولی، ولی به شرط اینکه وقت ارثت با من باشه دا. اگه مردی ارثت به من برسه. ففعلت فذکر ذالک لأهلها، بعدم این همینو قبول کرد و رفت به اون خانوادش گفت که یک کسی پیدا شده که یک جا این پولو بده و من آزاد بشم. فعبو، اونو گفتن که نه قبول نداریم، الا ان یکون الولا لهم، مگر اینکه ارثت مال ما باشه نه مال اون که میخواد پول بهت بده. فعتتنی فذکرت ذالک، این اومد پیش عایشه و به عایشه گفت. فانتهز توها، من گفتم که نه اگه اینجوریه من پول بد نمیدم. فقالت، اون زن گفت که لا ها الله زن، نه به خدا نمیشه اینجوری. قالت، عایشه میگوید فسمع رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر شنید. فاخبرته، منم به پیغمبر توضیح دادم که این زن داستانش این شد. فقال، رسول خدا فرمود اشتریها و اعتق و اعتقیها، اینو بخر آزادشم بکن، بشترتی لهم البلاء، شرط بکن برای اونها ارث باشد. فان البلاء لمن اعتق، بلا مال کسیه که آزاد میکنه نه مال اونا. ففعل تو، منم این کارو کردم. بعد شب پیغمبر اکرم تشریف آورد به مسجد، خطبه خوند، ثم خطب رسول الله عشیتا فهمید الله و اثنا علیه به ما و اهله، ثم قال اما بعد. این تا اینجا که خوندم اینا تو مکاسب نبود، یا تو همون خلاف و تهذیب هم نیست، از اینجا به بعد و شیخ نقل کرده. اما بعد فما بال و اقوام یشترتون شروطا لیست فی کتاب الله عز و جل. چرا بعضیا شرط میکنن یه شرطی که تو قرآن نیست؟ ما کان من شرط لیست فی کتاب الله فهو باطل، هر شرطی که تو قرآن نباشه باطله. و این کان مئت شرط ولو صد شرط، کتاب الله احق و شرط الله اوثق، کتاب خدا سزاوارتره، شرط خدا مقدمه. ما بال رجال منکم یقول احدهم، چرا بعضیا میگوین اعتق فلانن ولولا اولی، شما ای عایشه شما این زنه رو آزاد کن اما ارثش مال من باشه. انما الولاء لمن اعتق، بلا مال کسیه که کسی رو آزاد میکنه. شاهد ما اینه که اینجا فرمود که هر شرطی که در قرآن نباشد فهو و باطل، و مقصودم این بود که این شرط ارث برای کسیه که عبدی رو آزاد میکنه، و اگر عایشه این رو آزاد میکنه نمیشه ارثش رو غیر عایشه ببرد. این حدیث، دلالت حدیث خیلی خوبه، ولی فقط اینم، اولا فقط قرآن رو فرمود سنت را نداشت، ثانیا این که این حدیث شرطی را میگوید که خود این شرط توی قرآن وجود ندارد، در این حال پیغمبر میفرماید این شرط خلاف قرآنه. حالا شاید پیغمبر خدا قرآن رو اصلا یه جور دیگه معنا میکنه، بلا این شرط که تو قرآن نیست. و نکته سومم این که این حدیث برای ما اعتبار نداره، برای سنی ها معتبره چون تو بخاری و مسلم نقل شده، ولی برای ما هیچ ارزشی نداره، حتی استحبابی را هم ثابت نمی کنه. بله، به خاطر اینکه این حدیث بینید اهل سنت اینجوری نیستن دا مثل مشیه ها که بگن که این حدیث با یه راوی ها ثقه باشند، این سنی ها هیچ وقت نمیگن دا. متاسفانه بعضی آقایون ما تو حوزه همین اشتباه ها رو میکنند، یعنی حدیث سنی را مثل حدیث شیعه بررسی میکنند که سندش ببینیم راوی ها موثقند یا نه. سنی ها این کار هیچ وقت نمیکنند، سنی این برش ملاکه ها، اگر که فاسق ترین آدم حدیث رو نقل بکنه ولی حدیث تو بخاری باشه این حدیث میشه برای سنی معتبر، و اگر عادل ترین آدم نقل بکنه اما تو بخاری و مسلم نباشد این میشه غیر معتبر، این ملاکه براشون. و تو این سند این حدیث ابو کریب بود، ابو کریب خیلی مشکل داره، ولی حالا ما اصل این روش رو اینجوری قبول نداریم. به هر حال سومین حدیثم یه اشاره میکنم دیگه، اینو فردا بیشتر توضیح میدم. حدیث سوم توی وسایل شیعه جلد 22 صفحه 35 حدیثی را نقل کرده که هر کس با همسر خودش شرطی بکند اگر اون شرط توی قرآن نیست شرط باطله. اگر که حالا داشتید این کتاب ارشاد و طالب آیت الله تبریزی رضوان الله علیه رو نگاه بکنید، این حدیث رو نقل کرده یه جوری معنا کرده، حالا فردا وقت من میخوام حدیث رو یه جور دیگه معنا کنم. صلی الله علیه محمد. به سبک خودشون ها نه به سبک ماها. آه بله خود همینطوره دیگه، همینطوره نه خیر، این اشتباهات خیلی از علمای ما همین هست. اینه که میرن سراغ کتابای مثلا فرسان کفایت و طالب، مطالب و سئول. این کتابای یه ریال بر سنی ارزش نداره. کتاب نویسندش سنیه، اما سنی اینا رو هیچ ارزش برشون قائل نیست. هیچ چیا. خب باشه، ولی پیغمبر، خب بله فرما شما درسته، فرما شما درسته، اما به شرط اینکه پیغمبر اینجوری بگوید، بگوید این شرط باطله. در حالی که این حدیث اینجوریه، میگه شرطی که تو قرآن نیست باطله. اون موقع باید تو قرآن باشه. میرسیم انشاءالله اینا میرسیم. یا ازدواج هایی که روز باشه نه شب باشه، اینا رو انشاءالله فردا خواهم گفت. خیلی خوب.